کاسه به استاد فرهانی 1-7
حدیث رفت به خاطر این که عطار که معتبر از شکی بشه اطلاع میگن عطار رو باید میگن مجموعه کن یعنی کشی داره خواهی دیدن
از رنگ آدم بسید
من تو زیرنم اینه که نه خواهی از خواهی که برقی نقل شده از خالص هم از دو نفر نقل کرده. اشکالی که وجود داره اینه که نقل میکنه که احمد ابن محمد ابن خالد از ضعف نقل کرده. نقل اشکال تضعیف نجاشی هم داره، تقریبا این تضعیف نجاشی میشه بشه اول نمیکنه
باقی حاصل با شهرت چی میشه؟
حالا شهرت که اصلا دورش خیلی بیشتر از این، اما فی حد نفسه اشکالی که داره سر احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن عطار خونی که نه اون جز به اجلاش رو خاطر اصلا کسی شک نداره توش، حالا من تحجب کردم. اما احمد ابن محمد ابن یحیای خالد برقی نقلشون رو میگرد از ضعف نقل میکنه، معروف دیگه که احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عضوی از قوم اخراجش کرد به خاطر نقل از ضعف صاحب مخاصده، اما هیچ کس به این تضعیف نجاش عمل نکرده. چرا؟ چون مسئله ضعاف و ثقات این دوره اجتهادی بوده، یعنی ابن قزالی میواد این رو که فلانی ضعافه یه رو ضعافه فلانی دیگری کسی دیگر بوده، لذا کسی به این تضعیف عمل نکرده.
اجتهادی
بله اجتهادی بوده کسی عمل نکرده، لذا هم اگه علامه رو در خلاصه الاقوال ببینید که علامه در خلاصه الاقوال معمولا تجمیع شیخ و نجاش میکشی انجام میده، خب به صحت درده رفته. حالا علاوه بر این احمد ابن محمد ابن خالد برقی قومی جز مشهوری از روایات کافی از او اصلا قابل ذب نیست، قابل طرح نیست. غیر از این روایت شهرت عملیه قطعیه داره، سند هم که درش قابل فهم نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیدیم به فرع آخری که مرحوم شیخ انتهای اصل عملی نقل کردن. این فرع آخر مسئله تداعی. عنایت بفرمایید، ما تا الان بحثمون سر این بود که مع قطع نظر از اختلاف بین متبایعین داشتیم حکم شرعی رو بررسی میکردیم، یعنی ما بودیم و دو عقد با هم ترددی پیدا میکردن چه حکمی باید بکنیم. فرض اینه که دلیل اجتهادی هم نداریم، نوبت میرسه به اصل عملی. اما در معاملات گاهی مسئله به تصالح بین طرفین ختم نمیشه، نزاع باقی میمونه، رجوع به قاضی میشه، اونجا فرع دیگری باز میشه، میره تحت پوشش احکام کتاب القضا قرار میگیره. پس فرق این دوتا معلوم بشه، این که ما یک بار بین الطرفین میخوایم حکم شرعی رو معلوم کنیم به عنوان مجتهد، یه بار میخوایم احکام کتاب قضا رو پیاده کنیم، یعنی این بشه فرع باب قضا. اگر رفت تو باب قضا، اونجا اولین چیزی که به وجود میاد مسئله نوع طرح دعواه. امروز هم دیدید در دادگستری ها که میشینن ماشین تایپ دستشون رو تایپ میکنن، نوع اقامه شکواییه و طرح دعوا خیلی مهمه. چرا؟ چون اولین قانونی که در کتاب القضا به عنوان قانون اولی میاد که این ماجرا رو حل کنه مسئله قانون مدعی و منکر به عنوان اولین قوانین. یه چند تا قانون اولی داریم تو کتاب القضا، یکیش اینه. اینا سری میان و حکم حل میکنن قبل اینکه مسئله برسه به جاهای دیگه. خب تو خود او قانون قاعده رو بلدید دیگه، البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکه. تو خود او قانون یک نزاع اجتهادی نه از امروز بلکه حداقل از زمان محقق وجود داره. حالا قبلترشو من یادم مثلا حداقل از زمان محقق وجود داره. اون نزاع هم سر اینه که ماه و میزان در تعیین مدعی و منکر چه موقع به چه کسی بگیم مدعی، به چه کسی بگیم منکر. دو تا قول عام همینجا وجود داره، همه یا این ور خطن یا اون ور خطن. یه ادعی میگن ملاک مدعی و منکر جملاتی است که اینا میگن لفظ. مرحوم امام رضوان الله به این قائله، ملاک مدعی و منکر لفظ، که اگر این طور باشه بعد اون موقع اون نوشتن شکوایی و طرح دعوا خیلی مهمه، بستگی داره شما تو لفظ چی بنویسی. یه قوله، یه قول اینه که ملاک لفظ نیست، ملاک مصب به کلامه. ممکنه کسی لفظشو ایجابی بگه، ممکنه کسی لفظشو سلبی بگه، مهم محتواییه که اینا دارن میگن، اون مصبی که این کلام برش منعقد داره میشه چیه. مثلا اگه گفتیم که دوستان هم مثل همین حرف کتاب الاقرار هم میاد، همین که الان داشتم میگفتم، اما تو اقرار تقریبا شهرت محققه اینه که ملاک اقرار لفظه نه مصحب. یعنی مثلا شما گفتید که، شما تو مقام اقرار گفتید که اینی که دست منه مال منه، دیگری هم اومده گفته که آقا ای برده. اگه گفتید اینی که دست منه مال منه، قاضی میگه شما اقرار کردید، حالا بیانه بیار مال توه، نداری هم خب مال اوه تمام. اما شما بگید دست من نیست، اقرار نکردید به حرف او، بعد از این میشه دعوای مدعی و منکر. او میگه پیش شما، شما میگه پیش من نیست، بعد او مدعی باید بیانه اقامه کنه، شما منکری قسم بخور تمامه. خب حالا علا کل القولین تو قاعده بینه، تو قاعده مدعی و منکر، بنابر بعضی از فروض ما وارد یه قاعده دیگه میشیم به نام قاعده تداعی. الان داشتیم میگفتیم که این مدعی و منکره، اگر گفتیم ملاک لفظ، بعدن هر دو لفظ ایجابی به کار بردن، هر دو لفظ ایجابی به کار بردن. مثلا ای گفت من میگم این معامله بیعه، او گفت من میگم این معامله هبه است. ای گفت من میگم صلح بدون عوضه، او گفت من میگم هبه است. صلح بدون عوض و هبه هر دو تملیک مجانی هست، اما یکی جائزه یکی لازمه. دیروز عرض کردم خدمتتون این مثال شیخ خیلی مثال مهمیه. شیخ میتونست مثال بزنه به بیع و هبه، اما تکلیف بیع و هبه رو راحت تر میشه معلوم کرد تا صلح بدون عوض و هبه. خب حالا اگر دوتا لفظشون ایجابی بود و ما هم در اون قاعده ملاک رو لفظ گذاشتیم، بعد اون موقع هر دو میشن مدعی. اما اگر ملاک لفظ گذاشتیم، یکی گفت من میگم بی است، دیگری گفت من میگم بی نیست، اما چون ما علم اجمالی داریم از بیرون که یا بی یا هبه است، خود به خود نفی بی اثبات میکنه چی رو؟ هبه رو مثلا. لذا او زرنگی کرد، وکیلش بهش یاد داد گفت چون از بیرون قرائن برای قاضی وجود داره، سند وجود داره الان که یا بی است یا هبه ولا سال سلهما، تو در مقام طرح نگو هبه است، بگو بی نیست، که تو بشی منکر. ممکنه اگه اون موقع میشه بیانه و میشه مدعی و منکر. اما اگر کسی گفت نه ملاک مصبه، ملاک معقد کلامه، اونجایی که کلام داره منعقد میشه چیه، بعد ممکنه یه آدم سلبی هم حرف بزنه، بگه ای بی نیست، اما چون ما میدونیم علم اجزایی میگه این در واقع داره ادعاء هبه بودن میکنه، ولو انکاری و سلبی حرف زده اما در واقع مدعی است. پس ما علاکه لتقدیرین تو قاعده مدعی و منکر گاهی وارد قاعده دیگه میشیم به نام تداعی. حالا شیخ اینجا تداعیشو گفته، اگه خاطرتون باشه تو کتاب‌های فقهی تو شرح لمعم کتاب‌های فقهی رو که می‌خوندید معمولاً تو معاملات آخر هر کتاب یه چند تا فرع فروع قضائش رو بحث می‌کردن. فقها سنتشون این بوده پایان هر کتابی تو معاملات چون میتونسته به تخاصم برسه یه چهار تا از فروع کتاب القضاشو میگفتن، اما اگر کسی بخواد دقیق نگاه بکنه کل فروع ابواب کتابهای معاملات ما میتونه بدیلش یه فرع کتاب القضا طرح بشه، این اگه به تنازع برسه. اما خب همه رو بررسی بکنه، اگه اینطور بخوان بررسی کنن کتاب القضا 7 جلد و 8 جلد کتاب میشه، اگه کسی بخواد همه او فروع رو نزاعش رو کتاب القضا بررسی کنه، بخوادم ذیل خود کتاب بررسی کنه خب رفته تو کتاب القضا. لذا تیمونن، تبرکن، ملاکن، تقویتن میمادن این 4 تا از فروعش و پایان هر کتاب میگفتن، بقیهش هم دیگه میذاشتن مجتهد خودش کار کنه. این دعب فقها بوده از قدیم. حالا شیخ هم ذیل این قاعده میاد یه اشاره‌ای به اون حکم کتاب القضا میکنه، اگر خب دعوا رفت رو بینه و منکر، خب قاعده معلومه البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، مستگی داره ما قاعده رو چجور تفسیر کنیم. اگر مثلا مثل مرحوم امام قاعده رو دادیم به لفظ، بعد اون موقع این آدم لفظ رو ایجابی گفته میشه مدعی بینه بیار، اگر نیاورد اون آدم لفظ رو سلبی گفته قسم میخوره تمام میشه، قول او هم ثابت میشه، این مجرای بینه و منکر. اما اگر گفتیم نه مدعی و منکر رو به مصب زدیم و فرض کردیم ول اون هم سلبی گفته اما در واقع هر دو مدعیان، یا به لفظ زدیم اما هر دو ایجابی حرف زدن، وارد قاعده مدعیین شدیم، دو نفر دارن ادعا میکنن، اینجا مجرای چیست؟ قاعده تداعی حکمش تحالفه، یا بینه اقواس یا تحالف. چی؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ نتیجه شکی میشه. ترجیح باید بدیم یه جا مدعی باشه یه جا منکر، چون نداریم یا میریم رو بینه اقوا. البته کسانی که اینجا علم قاضی رو نافذ میدونن ممکنه بگن قاضی با قرائنی که موجب اطمینان رو برای خودش حکم کنه، حالا با فرض متعارف فقه میریم رو بیانیه اقوا، اگرم نبود تحالفه. شیخ میفهمد بخونی عبارتشو؟ نه، لو تداعیا، اگر هر دو ادعا کردن احتمال تحالف فل جمله. چرا فل جمله؟ الان عرض کردم دوستان عزیز و بزرگوار من، قاعده تداعی الزاماً قاعده محکم نخواهد بود، یعنی اینطوری نیست که ما سری میریم تو در تداعی. تداعی دخاکی قاعده مدعی و منکره، شاید ما با همون قاعده مدعی و منکر بتونیم قصه را تمام کنیم. فل جملش هم مال اینه، بستگی داره مبنامون اونجا چی باشه، الزاماً منتهی به مدعیین بشیم یا نشیم. تمام شد. مثلا اگر کسی مبناش توی قاعده تو اون قاعده لفظ باشه و اینو یکی ایجابی بگی یکی سلبی بگی، اصلا دیگه به مدعیین نمیرسیم. درسته که ما به صورت خارجی و عرفی اگه بخوایم حرف بزنیم میگیم زید و بکر اومدن پیش قاضی، زید میگه بیع، بکر هم میگه بیع، یعنی بکر میخواد بگه هبه است اما بکر گفته بیع نیست، ما هم ملاک رو بردیم رو لفظ، دیگه اصلا به مدعیان نمیرسیم. یعنی طرح دعواشون جلوگیری میکنه از اینکه وارد مدعیان بشیم. پس همیشه تدائی که ما بهش میگیم تدائی، واقعا تدائی فقهی که منتهی به تحالف بشه نیست. بنابر مبنای ما تو قاعده مدعی و منکر است که ممکنه به تحالف برسیم، ممکنه واقعش دوتا ادعا باشه اما چون صیغه یکی ایجابیه یکی سلبیه فقهن نشه تداعی، فقهن بشه چی؟ مدعی و منکر. پس اینطوری نیست که بالجمله ما همه فروض رو به مدعیین میرسونیم، بستگی به مبنامون داره و مصداق و طرح دعوا. لو تدعا یا هر دو ادعا کردن، حالا هر دو ادعا کردن، این اصطلاح شایع بابه قضاها، یعنی میگن ادعا کردن تدعا، اما حکم چیه؟ محقق میگه حکم بیان مدعی و منکره، علامه میگه نه حکم اینجا تحالفه. داریم خب بریم بریم مسئله بعدی. این هم به پایان رسید. مسئله بعدی، دوستان من یه تقاضایی دارم، ذهنشون رو کامل پاک کنن از حرفا قبلی چون مخالی بحث دیگه ای بکنی. رسیدید به تمسک با آنفش رو به این مصداقیه رو یه نگاهی کنید؟ اصول فقه نگاه کردید؟ دیدید شما هم؟ آقای برشی دیدید؟ آقا سید دیدید؟ گفتم شبه مصداقیه رو یه نگاهی کنید، تمسک به آن تو شبه مصداقیه. آقای بابایی دیدید تمسک به آن شبه مصداقیه؟ قبلا این موقعی که خوندید یا الان؟ همین بحث هم. خیلی دیدید شما هم آقایون؟ یعنی الان اگه سوال کنم یه جمله ملاک تمسک با ملاک بطلان تمسک به تو شبه مصداقیه چیه؟ ملاکش چیه؟ کی جواب میده؟ چون من اینجاها ما پراگماتیستیم، عملی از ثمره رو میخوایم. خواهیم بریم شما دیدید آخرش اثری اومد؟ اقوال خواهیم چرا میگفتن جایز بود؟
اصلا در زمانش فرقواره چون عام جایی دلیل بلا معارض نیست که بخواد در واقع شامل اون مصداق بشه.
بله همینشون این که یه عده میگن عام اقواه، یکی میگه مخصص اقواه. ملاک چیه اینجا؟
موضوع احساس نشده حکم در موضوعی که احساس بده باشه شده موضوعیه. این موضوع احساس نشده حکمش نمیده.
یعنی چی موضوع احراز نشده؟
مشتبه
ما میگیم مخصص اومده زید رو از تحت عام خارج کنه، گفته اکرم العلماء لا تکرم الفساق، دعوامون تو زیده، نمیدونیم لا تکرم الفساق زید برد بیرون یا نه موضوع احراز شده عالم زید. شبه مستقیه شو دارم میگه او تمسک با آن تو شبه مستقیه نیست. او تمسک او معف نبود دلیل مقابل هم ما گیر داریم، اون رو کسی دعوا نداره. اون جایی که تمسک به آن تو شبه مصداقیه میخواستیم بگیم، اگه اینو گفتیم او حرف اول میماسه. ببینید یه بار میگیم که این دلیلمونه، دقت کنید به من، یه بار میگیم این دلیلمونه، نمیدونیم این مصداق اصلا مصداق این موضوع هست یا نه. شما دارید اینو میگید، مفهومه؟ میگیم آقا گفته اکرم العلماء نمیدونست زید عالمه یا نه، خوش چه دعوا نداریم، شک در تکلیف زاد مجرا براعت. یه بار میگیم نه، یه اکرم العلماء داریم، یه لا تکرم الفساق داریم، تو زید گیر کردیم که زید بدیم به علما یا زید بدیم به فساق. یعنی میدونیم زید عالم بوده، تقریر رای مزفر این بود. اگر اینه گفتیم تکلیف او اولی هم به طریق اولا معلوم میشه. یعنی هر کی تونست اینه حل کنه اونم حل کرده، اما هر کی اونه حل کنه اینه حل نکرده. جانم نمیدونم، از من سوال نکنید، من سوال کردم خبری بهم جواب بدید. خب اشکال ندارم، حالا من یه توضیح اولیه میدم، شما هم یه نگاه بکنید. بالاخره تا شنبه هم وقت هست. بله تا شنبه. چند روز وقت دارید؟ پنج شنبه و جمعه و شنبه، دو روز هم که وقت باشه. حالا چهار شنبه هم برای خودتون باشه، روز عرفه هست، برای خدا باشه البته نه برای شما. این دو روز هم وقت باشه، دو تا 24 ساعت 48 ساعت وقت داره، 48 ساعت که یه 4 ساعت براش بذارید تمام میشه انشاءالله. 4 ساعت خیلی خب عنایت کنید. من این سوالو طرح کردم. ببینید دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، ما تا الان در مورد اصل عملی اصالت و لزوم صحبت کردیم. و من جلسه قبل فکر کنم یا جلسه قبلیش در مورد ارزش اصل عملی در اصالت اللزوم هم صحبت کردم که کسی نگه خب ما تا دلیل اجتهاد داریم نوبت به اصل عملی نمیرسه. اصلش به پایان رسید. حالا میخوایم در مورد ادله اجتهادیه ای که میخوان اصالت اللزوم بدن صحبت کنیم. اگر خاطر شما باشه پایان بحث قبل ما استصحاب لزوم نکردیم، ما استصحاب بقاء اثر کردیم. بقاء اثر همون کاری رو میکرد که لزوم میخواست به ما بده. آقای باقری بعدن یه ثمره ای داره برای ما، ثمرش هم اینه ما گاهی اوقات تو فقه نمیتونیم رو خود آنچه که مجهولمونه دلیل پیدا کنیم، اما میتونیم رو چیزی دلیل پیدا کنیم که ینتج اثر مطلوب ما را. شما در واقع داشتید یکی از مصادیق این قاعده رو پیاده میکردید اینجا که ما گاهی رو خود مطلوبمون دلیل نداریم. یادتون میاد المنطق میخوندید، آقای مظفر گفت کثیرا ما یعان الباحث مشقتا علی البرهان علی مطلوبهی مباشرتا. گاهی اوقات ما یه گزاره‌ای داریم نمیتونیم برای او گزاره برهان پیدا کنیم. چرا؟ چون حد وسطی که او گزاره رو اثبات کنه نداریم، یا گزاره های مقدماتی که داریم که میخواد او رو اثبات کنه مثلا دوتاش جزئیه است، لا انتاج من جزئیتین، یا مشکلاتی شروط برهانی نداشتیم. گفتیم میایم ازش مثلا یه عکسی میگیریم که موافقت در صدق داره با این، رو عکس برهان اقامه میکنیم، عکس رو اثبات میکنیم، بعد به ملازمه در صدق میبینه اثبات میکنیم. یعنی اینطوری نیست که همیشه ما رو مطلوب مستقیممون دلیل داشته باشیم. این تو فقه هم وجود داره، ما برای این دلیل نداریم، اما میتونیم برای بغلیش همسایش دلیلی پیدا کنیم، با همسایه اینو بتونیم اثبات بکنیم. این در واقع سبک رایجه. الان اینجا ما همین کار رو کردیم، اومدیم استصحاب کردیم بقاء اثر را، نتیجه داد یه اثری را یشبه اللزوم. این تعبیر تو رو خدا خراب، نه ینتج اللزوم، نه یستصحب اللزوم، اینا دو تا واژه است. یه باییم یستصحب اللزوم معناش کنید، یعنی موضوع استصحاب ما کی بوده؟ یعنی لزومی بود، شک کردیم رفت استصحاب کردیم بقایشو. یه بار میگیم ینتج اللزوم، تو مقدماتمون لزوم نبود، لزوم رو اثبات کردیم، این قطعا با استصحاب امکان نداره، چون استصحاب همون چیزیو که بوده رو میخواد ابقا کنه، اگه لزوم نبوده ابقا نمیشه. اما یه بار میگیم نه، یستصحب شیئون ینتج اثرن یشبه اللزوم یفید اللزوم. ما این کار رو کردیم. اما تو ادله اجتهادی بخوام تصور کنید چه کار کرد، تو ادله اجتهادی نه، ما لزوم نداریم، لزوم نداریم، اما دلیلی که اقامه میکنیم چون دلیل اجتهادیه، به قول آقای مظفر صغرا کبرا میپذیره، قیاس فقهی میخوایم بچینیم، ممکنه قیاس فقهی ما ینتج اللزوم باشه. تو استصحاب ینتج اللزوم نداشتیم. چرا؟ چون استصحاب ابقاء ماکانه، اگر چیزی نبود آخر استصحابم نتیجه نمیشه. اما اینجا که دلیل اجتهادیه ممکنه صغرا کبرا بشینیم نتیجه ازش در بیاد، نتیجه چی باشه؟ خود لزوم باشه. ممکنه نتیجه خود لزوم نباشه، مثل استصحاب باشه، اثرا یشبه اللزوم. پس ما تو ادله اجتهادی دو جور میتونیم حرف بزنیم، باید ببینیم دلیلمون چه شکلیه، اما تو استصحاب یه جور فقط میتونستیم حرف بزنیم. بله بله، منعطف‌تر تو مقام استدلال، نه تو ثمره. اونجا تو ثمره رو میگفتی تونستم. پس آقای نکته رو بهتون منتقل، خیلی مهمه که گفتم بعضی ها خدشه کردن اینجا، خدشه هاشون برمیگره به این که خواستن فقط با همون اندازهی که تو استصحاب داشتیم اینجا حرف بزنن، یعنی بگن نمیشه لزوم از دلیل نتیجه بشه مگر یه اثری داشته باشیم که یشبه اللزوم. الان من جواب اینو گفتم، این مطلب تو استصحاب چرا اینطوره؟ چون استصحاب ذاتش ابقائه ماکانه، پس اگر چیزی کانه نباشه ابقائش نمیشه کرد، پس باید کانه استصحاب با لزوم باشه تا ابقائش کنیم، پس اگر کانه ما لزوم نبوده ابقائش هم امکان نداره، پس یه را بیشتر نداریم، یه چیزی استصحاب کنیم بعد اثرش شبیه لزوم بشه. اما اینجا چی؟ اینجا نه، اینجا صغرا کبرا استدلاله. تمامش. مثلا اگر ما اومدیم اثبات کردیم آقا یه اصالت و لزوم فی کل عقد داریم، دقت کنید، فرض کنید استدلال قیاس چی بود؟ اندراج بود، اندراج یک مصداق تحت کبرای کلی، ماهیت قیاس این بود. اگه ما اومدیم اثبات کردیم توی فقه یه جای دیگه یه اصالت و لزومی برای فی کل عقد داریم، بعد در ما نحن و فی شک میکنیم که آیا عقد کذایی ما، مثلا قرض ما، مثلا وصیت ما لازم است یا جائز، میگیم الوصیت و عقد کل و عقده لازم فالوصیت و تمام میشه. پس اینطوری نیست که ما نتونیم لزوم و نتیجه بگیریم. خب با این نگاه حالا بریم سراغ ادله. مقدمه دیگه ای هم که اول بحث گفتن فرق اثرات و لزوم فل ملک و فل بیع و فل عقد، یادتون باشه لزوم در مسبب، لزوم در سبب و لزوم به عنوان حکم لاحق هم یادتون باشه، اینا طرحهای اصلی مونه که مخواد باشون کار کن. اینجا مرحوم شیخ و کثیری از فقها از 4-5 تا دلیل اجتهادی استفاده کردن. دلیل اول و شیخ اینجا آخر میاره، دلیل اول و آخر میاره، اینجا از آخر به اول میره، دلائل رو از پایین میاد به بالا. اما بعدن سر جای خودش که میخواد تو خیارات بحث کنه از همون اولیه شروع میکنه. فقها معمولا از همون اولیه شروع کردن. اولین دلیل که اقوال ادلت حکم العقوده، دلیل دوم احل الله البیع، آیه رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراضی. دوستان اینا از کنم، یه دلیله، اینم یه دلیله، اینم یه دلیله، اینم یه دلیله. یه بار با منطوق مستثنا منه کار میکنیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یه بار با مفهوم یا منطوق مستثنا کار میکنیم، الا ان تكون تجارتا عن تراضی. شیخ میگه که ما هم میتونیم از خود این به تنهایی استفاده کنیم، هم از این به تنهایی استفاده کنیم. خب اینم تا اینجا. دلیل بعدیمون، لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه. دلیل بعدیمون، الناس مسلطون الا امواله. حالا شیخ از آخر شروع میکنه به اول میره، این از روایات عنایت کنید. این دو تا دلیل دو تا اضافه توشون هست. این این دو تا اضافه موضوع حکم قرار گرفتن، یکی حکم ایجابی مسلطون، یکی حکم سلبی لایحه. مسلطون با لایحه حکمشون نتیجهش یکیه. چه بگیم لایحه اینه حرام بشه دست بزنیم، چه بگیم مسلطون خدا آدم مسلط بر مالش، یعنی دیگری مسلط نیست. خواهم تقریب کنم استدلال ذهنتون یه جا بره. پس حکمها مشکلی با هم نداره، موضوعها هم یه اضافه توشونه باید تحلیل بشه با توجه به این. این الا انتی به نفسه میتونه غیب اینم باشه، الناس مسلطون علا انوار الا، این که یک کسی بخواد تصرف کنه به تیب نفسه یه آدم باشه. اونجا هم لا یحل مال امرئن الا تصرف نفر دوم انتی به نفس نفر اول باشه. پس میشه این دوتا مطلق مقیدی با هم دیگه جمع بشن، مشکلی نداره، حکماشون یکیه، الا هم میتونه برای پایینی هم بیاد، فقط مشکل کجاست؟ اضافه رو معنا کنیم. اموال هم مال امره این
نه اضافه
یه لفظی مضاف مضافن لعی داریم اینجا، یکم باید این رو باقت با هم کار کنیم. پس تو این دوتا روایت ما یه حکم داریم، اینجا حکم ایجای مسلطون، اینجا حکم نهی لایحه، دوتاش یه معنا داره، یه اثر داره جهت فقهی برای ما، یه اضافه داره، تو دوتا مشترکه، یه الا بالایی داره، او الا میتونه بیاد حمل مطلق مقیدی یکی را هم پوشش بده. فقط میمونه این اضافه هر معنا کنی، امواله درست شد؟ ابهامی نیست؟ خب حالا ببینید، بیاییم رو مثال بحث ما، رو مثال بحث ما باعی بود، باع فروخ، یعنی چی فروخ؟ یعنی یه بعتو گفتن و یه اشتریتو شنیدن. فیلن معتاد نریم، داریم اصالت و لزوم خودشو بررسی میکنیم، کاری به تثبیتش رو معتاد نداریم، یه بعتو اشتریتو گفتن. قبض و اقبازی هم شد. چرا میگم قبض و اقباز هم شد؟ که مشکل بیع سلم و اینا هم پیش نه، خب مشکلی فعلا پیش سبب نداشت باشه، سبب ما روتینه. اما تو گام بعد یکی گفت فسختو، معنای قبض و اقباز چی بود؟ معنای قبض و اقباز این بود که اگر بی اینجا بود آ اینجا بود، حالا بی اینجاست آ اینجاست، درسته؟ ای بایع ماست، این هم مشتری ماست. حالا آ روایت الناس مسلطون علی اموالهم میخواد چیکار کنه برا ما؟ میخواد بگه که بی ملک بایعه، آ ملک مشتریه، درست؟ چون ملک مشتری و بایعه، شما رو به خدا دقت کنید، چون ملک مشتریه یعنی مال بایع است، مال مشتری است. حالا که مال مشتری شد تمام، از اینجا به بعد فسختوی تو یعنی اعمال نفوذ فی مال غیر. خب دلیل معتبر داری مثل خیارات چش گردن میذاری. چرا؟ اینجا فقهای استدلال دیگه میگن، میگن با آی بابای مامی فقه های استدلال، خود استدلال بعدا بحث داره، فقه ها میگن که
اگر فسختو دلیل
اما تا اینجا صورت مسئله رو توضیح دادم. فرض کردیم که دیه الان مال بایع شد به این معامله صحیح، آیم مال مشتری شد؟ این اضافه هست که گفتم باید معناش کنیم. مالهی مال امرئن مال البایعه مال المشتری شد ثبته. حالا که ثبته فسختو میخواد چکار کنه؟ میگیم اگه فسختو دلیل دارد، اگه فسختو دلیل دارد فبها و نعمه. دلیلش میتونه چی باشه؟ یه دلیلش میتونه رضایت طرف مقابل باشه. چرا؟ حالا تو خیارات میبرمش. یه دلیلش میتونه رضایت طرف مقابل باشه. رضایت چه کار میکنه؟ لا یحل الا مسلطون الا بالا که گفتن اینو با هم جمع میشه مشکلی وجود نداره. خود دلیل ما مجوزشه، یعنی خود این دلیل لفظی ما مجوزه اگر دلیل ما رضایت طرف مقابل باشه. اگر به غیر رضا باشه، اما دلیل معتبر داریم، روایت داریم، البیعان بالخیار حتی رفتن دلیل داریم. اینجا فقهای استدلالی اضافه میکنه، میگن که اینجا به غیر رضاه نمیشه. میگیم نه، رضایت مالک ثانوی نیست، اما رضایت مالک اصلی است. مالک اصلی کیه؟ الله تبارک و تعالی. پس این به غیر رضا بود، اما گفت البیعانه بالخیار، این دلیل ما بود. گفتیم بابا البیعانه بالخیار اجازه. فهمیدی چرا گفتم بحث داره خودش؟ گفتن البیعانه بالخیار چه کار داره میکنین؟ لا یحل مال امره الا بطیبه نفسه، انتی به نفسه. گفتن نه، مالک اصلی اجازه داره، مالک اصلی بود.
ما یه دلیل دیگه
یکی داریم. نه، میشود راحت بگم خب البیعانه بالخیار مجوزه، شارع اجازه داره. اومدن یکی اضافه کرد، گفتن یعنی مالک اصلی اجازه داره. این کلمه مالک اصلی بار داره، خیلی بار داره. و اگر رضا داشته باشه خب هیچ، خب لا یحل مال الا انتی به نفسه. من با فسختو میخوام دست برد بزنم به مال او، خب راضی هستی؟ به چی میگی تو؟ من راضی، تو راضی، به چه نیازی به قاضی؟
این حرفا رو میگی که مالک هستی حد از برنامه مالی تو بیوینای نرفا رو
گفتن دیگه. حالا من همین رو گفتن برای همین آی بابای سرش رو گفتن سرت بیار ولای بابا اینجا رو کار داری. خود دلیله، ببین یه بار دلالت این دلیل رو برای بحث میخوان آسونه. دوباره ببین صورت مسئله دوباره با هم بیان. گفتیم آقا قبل از بعت تو آمال من بود، بیمال تو بود، این برای زیده، اینم برای عمره. بعد از قبض اقباض، امروز جیبمونه نزنم دیر خاطر این دعا، بعد قبض اقباض فرزندی که به تو اشتراک تو بود، اهلیت متعاقده اینم بود، همه شرایط صحت بود، معامله تمامه. حالا که تمامه، یس به طول بایه ملکیت المشتری لعوض و یس به طول مشتری ملکیت البائع لعوض. اقدام کرده خودش، چون اقدام کرده الان مالکا جا به جا شدن دیگه، تمام. ببن پرونده رو بستی دیگه. میگیم خب حالا که بستی، صدق عنوان درست شد یا نشد؟ حالا دیگه بی مال بایعه، آم مال مشتریست. این اضافه صدق کرد، صدقش هم صدق حقیقیه، تسامح و مجاز و اعتبارم. اگه صدق نکرد اصلا استدلال بعدی غلطه. ببینید اگه صدق مال مشتری نشه، یعنی همون فرض کنیم آه پیش مشتری امانته، دیگه فسختو نه، اصلا دعوا بگو فسختو، بگو رجعتو، بگو استررتو، بگو رددتو، بگو هرچی، صدرش دار برو، دیگه لفظ نمیخوام. پس باید چی اول اثبات بشه؟ مال مشتری یعنی اضافه. حالا علاوه بر صدق اضافه میگی فسخ تو چه اثری داره؟ اگه فسخ تو با رضایت طرف مقابل باشه دلیل این فسخ چیه؟
میگیم صحت حکمش
فقهی این فرق با رضایت طرف مقابل حکمش صحت و دلیل علاوه بر خود استثناء اینجا خود استثنایی که میاد برای پایینی هم معنا میشه. پس مشکلی نداره. اما اگر بارزات طرف مقابل نبود یعنی واقعا دوست نداره یه اتفاق بیفته اما دلیل شرعی داره البیعان بالخیار. خب اینجا گفتم کلمه که اضافه شده اینه که مالک اصلی رضایت داده، درست شد؟ خب همینجا حالا یه دقیقه اجازه بدید همین کلمه اگه چیزی اضافه در گفته بودم میگفتم براتون. عبارت هم همینه فعلا. خود دیگه تحلیل ما هم. حالا اینجا یه چیزی اضافه وجود داره، دقت کنید. با این توضیحی که من گفتم یه کسی انقلتی کرده، شیخ میگه او انقلتی قطعا بدیهیه که باطله، دیگه کسی که سروش بحث نمی کنه. او انقلتی چیه؟ گفتن آقا همه یه تطبیق این دو روایت بر ما نحنفی بعد از فرض اینه که این مال مشتری باشه، مال بایده باشه. اما بعد قولهی فسختو هازا اول کلام که این مال مشتریه یا مال بایده، شیخ میگه نه این اشکال دیگه قطعا منتفیه اینجا. این که ما میخواییم ببینیم فسخ و نافذه یا نه خراب نمی کنه یه بدیهی دیگه ای را که این مال مشتری و مال بایع شده. بعضیا دوستان اگه این سیل رو که من توضیح دادم و به این شکل نمی اومدید، اگه این اشکال رو میکردن میگفتید راست میگه، شما دارید مصادره میکنید. اگه اینجا مالیت اثبات شده خب خودش اصالت اللزومه دیگه. نه مصادره نیست. قبل قولهی فسختو واقعا صدق عنوان قرفر اتفاق افتاده، چون اصلا اقدام طرف این بوده برای معامله. اما اگر گفتیم فسختو نافذه، یعنی اون فسختو میتونه اون عنوان مال بای مال مشتری رو دوباره از بین ببره، نه اینکه فسخت و نافذ یا نافذ، یعنی او خودش در جا خودش اصلا ثابت نیست. نه او ثابت است. میخوایم ببینیم فسخت و میتونه بیاد اونو خراب کنه یا نه. میگیم فسخت و جایی که شارع اجازه بده میتونه، جایی که رضایت طرفین باشه میتونه، جایی که مالک اجازه نده یا رضایت طرفین نباشه، شارع نگفته باشه اصلا نمیشه. اگر این فسخت و باطل شد میشه لزوم. این استدلالی بهترین رب که گفتار برای این دوتا رو باید همینی بود که علاقه خدمتون عرض کردن. هیچ او قطعا منتفیه. ما قرار نبوده بیایم مقدماتی که اثبات کردی که خراب نمیشه با این فسختور. ما اول اومدیم گفتیم شما اومدید با یه مشتری سبب تامی ایجاد کردیده و تبادل املاک کردید، تمام. حالا بعد تبادل الاملاک میخوایم ببینیم فسخت و نافذه یا نه. نه اینکه تبادل، نه اینکه چون فسخت اومد انکشف از اول تبادل املاکی نبوده. تبادل املاک بوده، اما الان میخوایم ببینیم فسخت. از همینجا یه نتیجه دیگه بهتون بگم، نتیجه قشنگیه. بعدها تو کتاب و خیارات خواهید دید بعضی از حرفایی که فقها تو خیارات میزنن موافقه با اینه که این خیاری که میخواد اجرا بشه خودش کعنه یه عقد جدیدیه. تو کلمات همه فقها هم هست، بعضی جا اینجوری حرف زدنه. چرا اینجور تونستن حرف بزنن؟ این خودش معیده اینه که اینا قبول کردن قبلش تبادل املاکی اتفاق افتاده. میگم من فسخت و متممات معامله سابق است، اما گاهی احکامی که روش بار میکنن که انه احکام یه عقده مستقل، اماره بر اینکه او تبادل املاک اتفاق افتاده. خب اشتباه فهمیده بودم الان الان توضیح دادم نه این دیگه دلیل این تنبیهه آفرین یعنی ما اون موقع به این شکل بازش نکرده بودیم من برای همین رفتم پاتابلو شروع کردم تحلیل کردن الان تو عبارت شیخ مندمج گفته اینو اینو ما یکم موضوع شناسی باید بکنیم تصور کنیم تصدیق میکنیم یعنی فرض اینا رو همین حالا بخونید عبارت رو همین تو عبارت ببینید اما ولو مجمل گفته بسم الله جاره بله وقت نداریم بخونیم ها میذاریم جلسه بعد دیگه اما درستان یادتون داره همین یه دسته خطش رو بخونم حد اول یدل علی اللزوم دلالت بر لزوم میکند مضافاً الی ما ذکر مضاف به آنچه که قبلا گفته شد قبلا گفته شد استصحاب بود حالا دلیلش چه بود عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم حالا من بحث سندی رو روایت نگفتم بعداً میگم براتون ان شاء الله چند تا نکته در مورد سندش نسبتم داده با آقا دو تا نکته هست عرض میکنم بعداً فإن حالا من عرض میکنم بعداً براتون ان شاء الله جوابی که سابقا اگه یادتون باشه تو محرم من براتون گفتم سر نبوی مشهور یادتون اوله تو روایات نبوی مشهور گفتم تو کتابای فقهی طرح میشه اون دلیل اینجا جاریه هم کافیه اما حالا نکات دیگه هم هست حالا دوستانی هم که نبودن میگمش هم اونو میگم هم چیزای دیگه چند تا نکته دیگه هست من میگم حالا فعلا عبارتو بگو فقط یادم بیاره یادم نره فإن مقتضى السلطنة ان لا يخرج مال عن ملکیت مالک به غیر اختیاره دوستان ببین الناس مسلطون رو چی پیاده کرد ان مقتضى السلطنة ان لا يخرج مال عن ملکیت المالک به غیر داره تمسک میکنه به طیب نفس این طیب نفس خود تو الناس مسلطون نبوده یه بار میخوای طیب نفس از تو تحلیل کلمه سلطه در بیاری ممکنه سخت بشه یه بار تیب نفس میخواید از جمع بین دلیلین به دست بیارید که من پاتابلو گفتم الان جلوتر بخونیم عبارت چیه خوش شیخ از جمع بین دوتا دلیل هم درش آورده اینجا نه فقط الناس مسلطون رو گفته که الان یک کسی فکر میکنه شیخ میخواید اتو شیکم خود مسلطون تیب نفس و رضایت و اختیار رو در بیاره در حالی که حالا چه از تو خود سلطه در بیاد بشه چه از تو جمع بین و دلیلین بشه بالاخره ما رضایتو میخواییم اینجا درستم هست حرف شیخ دیگه حالا ما ملا عبارتی نشیم بگیم تو همون تیب نفس و توضیح ندادی تو دلیل دومیه چرا اومدی اسم رضایت آوردی پس لابد از سلطه نتیجهش گرفتی بعد بگیم از سلطه هم نمیشه رضایت و تیب نفس جیب پس حرف شیخ غلطه اما خود دو خط جلوتر هم میگه هم جمع بین و دلیلین میکنه هم از سلطه هم میشه نتیجهش گرفت چه میگمش از سلطه میشه نتیجه گرفت توی اون لاتر کلوه اونجا یکم در مورد این صحبت میکنم که رضایت چجوری از تو سلطه و اینا در میاد خب فجواز و تملکهی تملک الماله انه عن المالک این که رجوع کنیم به رجوع فلمال این که ما فسختو بگیم مال دوباره از مالک بخوایم بگیریم من دون رضای مالک منافل لسلطنت المطلقه دوستان شیخ الان تو این استدلال کبرا رو گفت صغرا رو مفروض گرفت صغرا چیه؟ فرض اینه که من سبب تام ایجاد کردم یعنی تبادل املاک اتفاق یعنی الان این دیگه ملک مالک دومه نه ملک مالک اول لذا نباید با فسخت و ملک مالک دوم رو از تحت سلطهش خارج کنیم مگر دلیل داشته باشه با این توضیح فندفع ما رو با ما یتوهم که ان نقایت مدلول روایه از سلطنت و شخص الان ملکهی ولا نسلم و قبول نداریم ملکیت این مالک دوم را لهول این شیعه بعد رجوع المالک اصلی شیخ میگه نه اندفع ما رو با ما یتوهم این قطعا منتفیه دوستان عبارت بالا شیخ کبرا رو گفت من ده دقیقه پا تابلو سقراش رو اول توضیح دادم یعنی سبب تام شد تبادل املاک اتفاق افتاد بعد کبرا میاد سقرا رو نگید اندفع غلطه میگید نه راست میگه کبرا رو گفتید چه سقرایی نداره اگر سقرا رو اینطور که تحلیل کردم گفتید اندفعه درست میشه. پس اندفعه برمیگرده به سقرا بودن این سقرا برای این کبرا. و صلی علی محمد و آل محمد. بقیه میشه گذاشته میشه فضایه یکم مباحثه کنم گام به گام گفتم بریم خودتون جواب خودتون رو میدید.